اینکه در طول خواب شبانه ممکنه دو سه نوبت نیاز به دفع ادرار داشته باشن. اینا علائمی هستش که میتونن در واقع نشان دهنده بزرگ شدن پروستات باشن. البته اینها علائمی هستن که در سرطان پروستات هم ممکنه ایجاد بشن و در بیماری های دیگه، ولی به هر حال یکی از شایع ترین علت هاش برای این علائم در آقایون بالای 50 سال بزرگی خوشخیم پروستات. درمان های بزرگی خوشخیم پروستات بعد از اینکه در واقع پزشک اون رو تشخیص میده، در قدم اول درمان دارویی هست و در مرحله بعدی درمان های جراحی. تو درمان های جراحی خب از قدیم جراحی باز پروستات وجود داشته. علاوه بر جراحی باز پروستات، روش اندوسکوپیک به عنوان تراش دادن پروستات اصطلاحا گفته میشه بین بیماران، که در واقع همون ریزکشن پروستات یا TURP هستش. و امروزه خب ما یک در واقع درمان بسیار در واقع جدیدی که در دنیا هست و در کشور ما هم در خصوصا در یک سال اخیر بیشتر در واقع به طور شایع‌تر در تعداد بیشتری از مراکز در دسترس بیماران قرار گرفته، استفاده از لیزر برای درمان پروستات هست. خب استفاده از لیزر برای درمان پروستات هم به صورت یک عمل اندوسکوپیک انجام میشه، نیاز به عمل باز نداره. نسبت به اون روش‌های قبلی که در واقع جراحی بسته یا اندوسکوپیک پروستات بود، استفاده از لیزر مزایایی داره، مثل اینکه خونریزی خیلی کمتری داره، بافت پروستات به طور خیلی کامل‌تر و یک تیکه برداشته میشه، ما دیگه پروستات رو تیکه تیکه تراش نمیدیم، پروستات به صورت یک جا برداشته میشه، خونریزی خیلی کمتر، دوره بعد از عمل خیلی راحت‌تر، مدت بستری و سونداژ کوتاه‌تری مریض داره و در مجموع در واقع یک جراحی راحت‌تر و دوره بعد از عمل راحت‌تری رو بیمار طی می‌کنه و زودتر می‌تونه به فعالیت روزمره با عوارض کمتری برگرده.
متشکرم از اینکه شبکه رادیویی سلامت برنامه تخصصی سپهر دانش از گروه بهداشت و تندرستی رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب امشب خیلی بحث مفصلی داریم در مورد هفته سلامت مردان انجام میدیم، که حالا یه مقدار در مورد سرطان پروستات صحبت کردیم. در ادامه برنامه بیشترم با آقای دکتر فتاحی گپ و گفت خواهیم کرد در مورد سایر سرطان‌های ادراری تناسلی مردان. اما اگر موافقید بریم سراغ پرسش برنامه، مروری بر اون داشته باشیم و ببینیم که شما دوستان عزیز کدام گزینه‌ها رو در مورد اون انتخاب کردید. پرسشی که طرح شده در مورد یک آقای 65 سال است که نتیجه آزمایش PSA شون عدد 7 گزارش شده در دو مرحله و عدد ثابت 7 گزارش آزمایش ایشون هست. با توجه به این موارد به نظر شما کدام گزینه در مورد ایشون درسته؟ گزینه یک، عدد PSA 7 نشان دهنده سرطان پروستات هست و اقدامات مربوط به بررسی سرطان پروستات باید براش انجام بشه. گزینه دو، این عدد کاملا طبیعی هست، نیاز به پیگیری خاصی نداره و سن 65 سال PSA 7 یه عدد منطقی. گزینه سه، PSA 7 در محدوده خاکستری قرار داره و نیاز به بررسی و پیگیری داره. و گزینه چهار، این که عدد خیلی بالاست و نیاز هست که فوراً برای جراحی براشون اقدام بشه. نظر شما چگونه است؟ 30102 سامان پیامکی ما در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. اما سری به پیامک ها بزنیم و انتخاب شما دوستان عزیز. ۱۸۱۸ نوشتن PSA بالا الزاما به معنای بدخیمی پروستات نیست، اما نیاز به پیگیری داره. این مریض گزینه سه رو انتخاب کرده. شنونده عزیزمون از شیراز 0937-03 گزینه 4 فوراً جراحی انجام میشه. سیفون سر دوازده 418 ممنونم از شما، گزینه 1 رو انتخاب کردم. از احواز 0916-905 دو پیامک برمون ارسال کردن، نتیجه اون گزینه 1 هست که نشان دهنده سرطان پروستات و اقدامات مربوط به اون باید انجام بشه. ۳۳۳۸۶۲ ممنونم از شما، ایشونم گزینه 1 رو انتخاب کردن. و ۳۹۹۱۰۶۰ هم انتخابشون گزینه 4 هست. خب ممنونم از دوستان عزیز، باز هم پیامک هست، پرسش های مطرح کردید، انشالله در طی زمان برنامه به اونها هم خواهیم پرداخت. و ممنونم از اینکه با برنامه خودتون سپهر دانش همراه هستید. اگر موافق هستید بریم سراغ ادامه محور موضوع برنامه امشب که به مناسبت هفته سلامت مردان به سرطان های دستگاه ادراری تناسلی مردان اختصاص داره. یک بخش رو گفتگو کردیم و میخواییم بخش دوم رو داشته باشیم با جناب آقای دکتر بهروز فتاحی، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. آقای دکتر فتاحی از سلام و شب بخیر مجدد دارم.
بله سلام دوباره دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بحث اگه اجازه بفرمایید بحث دوم و مورد دوم رو خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم
بفرمایید. خب اینم یکی از موارد شایعی هست که در مردان وجود داره و در مردان بیشتر از خانم ها، در خانم ها هستم و در مردان بیشتر، راجع به سرطان مثانه است. حالا چرا در مردان بیشتر دیده میشه؟ بیشتر ارتباطش میدن با موارد شغلی و تماس های شغلی در آقایان وجود داره. یک قانونی وجود داره در کتاب ها نوشته هر خونریزی ادراری در افراد بالای 50 سال باید سرطان مثانه یا سیستم ادراری در نظر گرفته بشه، مگر اینکه خلافی ثابت بشه. خیلی وقتا ما میبینیم افرادی که مراجعه میکنن با خونریزی ادرار، حالا اصطلاحش هماتوری هست، حتی سالها با این خونریزی دارن سر میکنن و پزشک مراجعه نمیکنن. و برمیگردیم باز به همون صحبت های اولیه که خدمت داشتیم که آقایون دیر مراجعه میکنن به این موارد و بیمارانی ما داشتیم اینقدر خونریزی داشت از سیستم ادراریشون که به اون مثال هموگلوبین های عجیب 2 یا 3 داشتن و به ما مراجعه کردن.
یعنی آنمیشون در این حد بوده؟
بله بله، خونریزی شدید داشتن و دیر مراجعه کردن. شایع‌ترین حالا علتی که توی سرطان مثانه ما میتونیم براش نام ببریم و گفته شده، خب مصرف دخان و سیگار. تقریبا 90% افرادی که سرطان مثانه میگیرن مصرف سیگار در طی سالیان داشتن و سیگار میتونه عامل اصلی سرطان مثانه باشه. حتی تماس‌های شغلی زیادی هم وجود داره برای این مورد.
بله.
که حالا چیزی که نام برده شده از کسانی که توی صنعت‌های لاستیک سازی دارن کار میکنن، کسایی که با مواد شیمیایی و رنگ سر و کار دارن، اینا نقاشن، نقاش ساختمون یا نقاش خودرو یا مواردی که با رنگ سر و کار دارن.
بله.
مواردی که با چرم سر و کار دارن، یعنی شغل‌هایی که مثل کفاشی و موارد دیگه که چرم در سیستم شغلیشون هست، اینا خیلی درگیر سرطان مثانه ممکنه بشه. حالا موارد دیگه هم هست، مثلا من خودم یک بیماری داشتم که خب نادر بود، چون تعمیرکار سیستم های هواپیمایی و با سوخت هواپیما یا موارد دیگه سر و کار داشت و دچار این سرطان مثانه شده بود متاسفانه. و موارد دیگه هم هست که میتونه حالا دوش کار بشه، باید هم بررسی ها انجام بشه.
این در واقع در معاینات قربالگری که در طب کار انجام میشه خیلی میشه در واقع بیماریابی بشه.
بله، تو قربالگری ها اگر ببینن که افراد ریس فاکتور دارن، چون سرطان مثلا قربالگری مثل سرطان پروستات نداره که روتین باشه و سالیانه، اما افرادی که ریس فاکتور این قضیه رو دارن و
در این شغل ها هستن مثلا،
بله بله حتما
پزشک طب کار میتونه راحت اینها رو در واقع مورد قربالگری قرار بده.
بله دقیقا میتونه انجام بدن و یا آزمایش ادرار باید ازشون گرفته بشه این افراد حتما به صورت دوره‌ای، و سونوگرافی مثانه و مثانه پر حتما لازم هست که بتونن دیواره مثانه رو از داخل بررسی کنن. و حالا اگر علائمی دارن و سوالاتی که پرسیده میشه از هماچوری، خونریزی از ادرار دارن یا ندارن یا موارد دیگه، میتونه تشخیص داده بشه. و باز هم اینجا باید اشاره کنم که دقیقا مثل سرطان های دیگه، اگر سرطان مثانه هم تشخیص زود هنگام داده بشه براش در سایت های پایین یا مرحله اولیه، اون هم به راحتی قابل درمانه، حتی بدون نیاز به جراحی های بزرگ، بدون نیاز به شیمی درمانی یا موارد دیگه، به راحتی قابل درمان و کنترل هست. اما متاسفانه سرطان مثانه و سرطان پروستات نیست که آرام پیشرفت کنه، به صورت سریع پیشرفت میکنه و ما یک زمان حتی 3 ماهه داریم برای اینکه تعیین تشخیص بشه و تشخیص داده بشه و پیشرفت نکنیم بیماری. حتما اثر فرمان شما بعد افراد که که به کار هستن خیلی میتونه این قضیه کمک کنه به ما به تشخیص زود هنگام برای بیمار داشته باشه.
بسیاری آیده تو این هماچوری گراس هست یا اینکه مثلا میتونه به صورت میکروسکوپی باشه اصلا بیمارم متوجه نشه؟
بله، لزومن اصلا هماچوری گراس نیست. هماچوری گراس افرادی دارن که اکثرا توده های بزرگتری هم دارن. قانونی که هست اگر توی آزمایش اداره هر فردی چه ریسک این قضیه داشته باشه چه نداشته باشه و آزمایش ادراری داره که بیشتر از 2 تا 3 تا گلوبول قرمز RBC داخل ادرارش باشه، این باید بررسی کامل بشه. یعنی حتی این خط قرمزی که وجود داره خیلی پایینه، 2 تا 3 تا گلوبول قرمز، حتی با یک بار آزمایش ادرار حتی باید بررسی کامل بشه. حالا بررسی هاش سونوگرافی تصویر برداری هست، اگر ریسک فاکتور داشته باشن باید سایتولوژی براشون درخواست بشه، آزمایش پاتولوژی هست و سیستوسکوپی برای بیمار باید انجام بشه که اگر حالا مشکل نداشت بیمار پیگیری میشه. البته این نکته رو عرض کنم خدمتتون که همه هماشوری ها، همه اون خون هایی که داخل داره حتی میکروسکوپی داره دیده میشه، همشون لزوما سرطان نیستن. خیلی موارد میتونه ژنتیکی باشه، مصرف داروهای مثل آسپرین یا پلاویکس میتونه خونریزی ایجاد کنه، خود مصرف سیگار میتونه باعث هماشوری میکروسکوپی بشه در بیمار، و موارد دیگه حتی حالا موارد آناتومیک مثل سنگ یا موارد دیگه هم بازم، یا حتی کیست ها میتونن داخل ادرار خون وارد کنن و ما هماشوری میکروسکوپی ببینیم. اما دیگه هماشوری گروس مواردی اکثر پیشرفت کرده و بیمار تازه اونجا ممکنه به صرافت این بیفته که بره پیگیری بکنه، چون واقعا آزمایش ادرار روتین کسی انجام نمیده.
بله،
و میتونه همین نشونه باشه که باید بررسی کامل بشه.
بسیاری آقای دکتر فتایی، من در بحث پیشین در مورد پروستات اشاره کردم به این که برخی ها مثلا میگن که حالا بذاریم یه ذره زمان بگذره بعدن، که خود همینا در واقع آسیب زننده هست، این فکرایی که هست و بین بیمارا رد و بدل میشه. خیلی وقتا مثلا تو مطب نشستیم میبینیم که دو سه نفر پشت مراجعه کننده ها که نشستن تجویزهایی میگن به هم دیگه که اصلا از همین جنس صحبت هست که نه لازم نیست فلان اینا این کارو بکنه اون کارو بکنه اینها، بعضی اوقات خیلی هم شاید تاثیرگذارتر باشه از اون آنچه هشدارهایی که از حالا پزشک میده. خیلی وقتا در مورد همین هماچوری مثلا به صورت میکروسکوپی هست مثلا صحبت میشه که آره احتمالا مثلا داشتی جایی میرفتی این پهلوت مثلا کلیت خورده مثلا به کمدی دراوری این باعث شده، یا مثلا یه سنگریزه احتمالاً داری نمیخواد اینا رو پیگیری کنه حالا فعلا ولش کن، یا مثلا گفته میشه که دیگه حالا مثلا چند تا گلبول قرمز که حالا کمم باشه و اینا چه کاریه که مثلا بخوای بری سیستوسکوپی انجام بدی؟ این دستکاری ها خودش اصلا آدمو مشکل ساز میکنه. یه مقدار در مورد این فضا برامون توضیح میدید.
دقیقاً این مشکلی هست که ما خیلی باش برخورد میکنیم، این تجهیزهای خودسرانه و خانگی توی همه زمینه ها وجود داره، نه فقط سرطان مثانه یا مواردی، تو همه رشته ها ممکنه وجود داشته باشه. تو این قضیه هم ما زیاد داریم، خون داخل ادرار بوده اصلا پیگیری نمیکنه بیمار، همونطور که حالا فلان چیز رو بخور احتمالا سنگ داری، من رفتم دکتر سنگ داشتم خون بوده، پس تو هم همینطوری. اما در هر صورت هر موردی باشه نیاز پیگیری دارد، حتی به قول شما اگه ضربه هم به تحلیل فرد خورده باشه بازم نیاز پیگیری داره، به حال یه تورما محسوب میشه قضیه، یا حتی سنگی وجود داره باز هم نیاز پیگیری داره. پس تمام این موارد نیاز هست که انجام پیگیری انجام بشه، درمان انجام بشه در صورت لزوم. این داری ما زیاد داریم توی این موارد درمان‌های خانگی. خیلی نمیدونم من علتش چیه که بیماران شاید خیلی مسیرهای سخت‌تر و پرهزینه‌تر و نمیدونم حالا ابتدایی‌تر رو پیش میرن و باش راغب‌ترن به این قضیه تا اینکه مثلا پزشک مراجعه کنن و درمان راحت‌تر و اصولی‌تری دریافت کنن. نه همه، هم خب پیدا میشن توی افراد.
بسیاری خشمه آی دکتر فتایی، فرمودین که خونریزی های در واقع ادراری بالای 50 سال باید کانسر مثلا رول اوت بشه.
بله.
آیا این خونریزی باید با درد باشه یا بدون درد؟
اکثرا بدون دردن.
آه، تازه درد. بدون دردن باشه.
بله بله، اکثرا بدون دردن. و اصلا که بیمار میشینه توی مطب جلوی ما و میگه من ادرارم خونی شده، اولین سوالی که ما داشتیم پرسیدیم که درد هم داری یا نداری، و وقتی میگه درد نداریم خب ما یه مقدار حساس تر میشیم به این قضیه. درد لزوما نداره، اکثرا میشه گفت درد ندارم، مگر اینکه حالا موارد دیگه باشه مثل حالا عفونت های سیستم ادراری یا سنگی باشه، یا حتی لحظه ها و کلاس هایی که توی مثانه تشکیل شده و میخواد درد کنه بیمار نمیتونه و دچار درد میشه. این موارد خیلی پیشرفت ما شاهد این قضیه هست.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم در مورد سرطان و مثانه دیگه مفصل صحبت کردیم، یه 5-6 دقیقه در این بخش داریم، اگر موضوع دیگری مد نظرتون هست در خدمتتون.
من یه نکته هم هستم حالا برای سنین جوانتر آقایان، بازه سنین کم بیاریم پایین تر، ما اصلا بالای 50 سال صحبت کردیم. یه مدار چیزی که خیلی مقبول واقع شد این وسط سرطان بیضه هست. یا آقایان سرطان بیضه توی جوان ها چیز شایعی هست، از بین حالا 13-14 سال تا حدود 35 سال ریسک فاکتور برای این قضیه وجود داره، مثل حالا مواردی که بیضه های نهفته داشتن جراحی کردن، یوتیکی بودن، یا افرادی سابقه خانوادگی دارن، یا مواردی مثل تورشن، تروما، عفونت، بیضه ها وجود داشته، اینا ریسک کانسر بالاتری دارن. لزومن کانسر بیضه درد نداره، اکثر موارد درد نداره، مگر اینکه حالا یه خونریزی جا شده باشه یا افرت هم روی اون قضیه اومده باشه. پس اگر تودهی در بیضه لمس میشه که دردی نداره، جلید ایجاد شده و بعض وقتا رشد سریع هم داره، حتما در درجه اول باید سرطان بیضه شک کرد. یک قانونی هم بازم اینجا وجود داره، هر توده اگر همکاران سونوگرافی اومد سراغشون و توده داخل خود بیضه، داخل خود بافت تستی گزارش شد، اینو باید کنسر در نظر بگیرن. اما خب خارج از تستی میشه موارد دیگه هم وجود داشته باشه که خب این هم بازم توی کنسر بیضه درمان 99% براش مراحلی که تشخیص به موقع داده بشه گزارش شده و کاملا قابل درمانه. حالا اگه جایگاهی داشته باشه، تست هایی داره، تست هاش باید حتما انجام بشه برای این بیماران که تست هاش بتا آلفاژه هست، آلفا فیتوپروتئین و LDH که هر کدوم از اینها میتونه سرنخ ما بده از نوع توده یا اصلا توده وجود داره یا نداره. اما لزوماً اگر این تومور مارکرها منفی بود رد کننده کنسر نیست و حتما باید چک بشه برای بعد از جراحی یا مواردی که نیاز هست. پس این آگاهی رو به بیماران بدیم که توده داخل بیضه رو کیست یا مواردی در نظر نگیرن و حتما پیگیریش رو انجام بدن.
به صورت هیدروسل هم خودش رو بروز میده آقای دکتر؟
هیدروسل اگر خونریزی کنه یا اگر عفونتی ایجاد کنه بله ممکنه هیدروسل ایجاد کنه، اما اصولا توده های خیلی سفتی هستن که داخل خود پارنشیم بیضن هیدروسل نمیشه گفت دو همه این موارد، شاید 10% موارد ما هیدروسل رو همراهش میبینیم، اما نه اکثرا بدون هیدروسل هستن. فقط توده یه که افزایش یابنده میتونه باشه و میتونه نباشه، اما اکثرا افزایش یابنده سایزشون و نیاز بررسی بیشتر.
بسیاری. و دو طرف هست بیشتر یا یه طرف هست های دکتر؟
اکثرا یک طرف هست. بله اکثرا یک طرف هست، اما اگر کسی دچار توده بیضه یک طرف شده حتما طرف دوم تا 12 بیضه سمت مقابلش تا 12 برابر ریسک کانسر براش وجود داره نسبت فرد عادی. پس حتما اون هم بعد از اون درمان هاش اگر حالا کاملا درمان شد قرارگیری برای سمت مقابلش هم اصولا لازم هست آخر اون انجام بشه.
بسیاری خیلی متشکرم. و اگه نکته که خیلی میتونه کمک بکنه حالا در لابلای صحبت های شما بود اون در مورد آن دیسندینگ تستیس یا UDT هست که به هر حال به موقع شناسایی بشه، به موقع اقداماتش انجام بشه که این مسائل و مشکلات نداشته باشه. آقایون از همون موقعی که دیگه به دنیا میان آقای دکتر باید به عنوان یه آقای کامل در نظر بگیریم، یعنی غربالگری های مردانه رو براش انجام بدیم که به هر حال حفظ بشه.
جالبی واقعا خیلی ما میبینیم هنوز که هنوز تو این دور زمانه بعد پسر بچه هایی رو به دنیا میارن وجود دارن که در سن مثلا 5 سالگی 6 سالگی رو دیتی داره و متوجه نشدن و این نقش واقعا مراکز حالا در مناطقی که کمتر برخوردار هستن از این سیستم های حالا مدرن پزشکی تو مراکز بهداشت من خودم بودم اونجا و کار کردم، خیلی وقتا این مرکز بهداشت خیلی تشخیص خوب میذارن حالا پزشکا یا احیارایی که اونجا هستن میتونن خیلی کمک کنن، قوارگرهای دوره‌ای دارن و میتونن خیلی کمک کنن. ما داریم یودیتی داریم که میدونیم که یودیتی باید تا 1 سال نهایتا 1 سال هم جراحی بشه اگر نزول نکردیم بیده و اگر نزول نکنه هم ریسک کنسرش بالاتر میره هم آتروفی میشه، یعنی عملکردش رو دیگه رسماً از دست میده و دیگه نمیشه کاری کنه، یعنی اگر حتی جراحی هم بشه بازم اون کارای اولیش رو به دست نمیاره اگر بعد از 1 سال جراحی بشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر فتایی، بسیار سپاسگزارم. یه فرصت کوتاه بگیریم مجدد در خدمتتون باشیم برای پاسخ کیس. سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش تا این لحظه همراه هستید. به مناسبت هفته سلامت مردان از 1 تا 7 اسفند ماه موضوع برنامه امشب اون محور موضوعی در خصوص سرطان های دستگاه ادراری تناسلی بود و خیلی مفصل در مورد کانسر پروستات، کانسر مثانه و کانسر بیضه صحبت کردیم و انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما بریم سراغ پاسخ کیس و ببینیم که چه نکاتی در مورد این پرسش مطرح هست. آقای 65 ساله با PSA 7 در 2 مرحله آزمایش دادن، نتایج همین عدد 7 هست. کدام گزینه درسته؟ گزینه 1 PSA 7 نشان دهنده سرطان پروستات و اقدامات مربوط به اون باید انجام بشه. گزینه 2 این عدد کاملا طبیعی، نیاز به پیگیری نداره. گزینه 3 محدوده خاکستری است و نیاز به پیگیری دارد. گزینه 4 با توجه به اینکه عدد خیلی بالاست نیاز به جراحی فوری داره. چند تا پیامک بخونیم. ۱۷۹۶۱ گزینه 3 در محدوده خاکستری و نیاز به پیگیری. ۱۹۵۱۱ گزینه 1 را انتخاب کرد. ۱۹۳۸۲۸۸ گزینه 4. خب تقریبا 5 دقیقه تا انتهای برنامه هست و بریم سراغ تکمیل کننده یه آنچه که مربوط به محور موضوع برنامه امشب و سرطان‌های دستگاه ادراری تناسلی هست و توضیحات جناب آقای دکتر بهروز فتاحی، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان رو در مورد کیس برنامه بشنویم. آقای دکتر فتاحی، خواهش میکنم در مورد پرسش پاسخ بفرمایید. خیلی متنوع دوستان انتخاب کرده بودن.
بله، خب از کنم خدمتون که من توضیح راجع به قضیه بدم. این سوالی که مطرح شد حالا نه سختی بود واقعا نه آسون، اما خب همیشه مشکل داریم
به عدد پی اس ای. آقای دکتر هر موقع میرسیم اما اگر بله، زیاده بله.
حتی رفرنس ها هم یه مقدار متناقض صحبت کردن راجع به این قضیه، اما چیزی حالا اینجا متفق القول هستن سر این قضیه، بین 4 تا 10 رو ما همیشه اینو ناحیه خاکستری یا بولرلاین در نظر میگیریم.
بله.
و این نیاز بررسی داره، یعنی که 4 تا 10 رو ما نمیتونیم هم نت تصمیم بگیریم که این چه مشکلی الان میتونه داشته باشه. حالا ما از این موارد از چیزای کمکی استفاده میکنیم، مواردی مثل حالا فریب توتال استفاده میکنیم، حالا پی اس ای فریب توتال، پی اس ای ولوسیتی یا پی اس ای دنسیتی که این موارد عددهای خودشون رو دارن. تو این موارد ما کمک میگیریم. یا اگر الان بخوایم خیلی دیگه دقیق‌تر بررسی کنیم، MRI رو میتونیم استفاده کنیم. حالا اگر همکار هستن میخوان درخواست بدن، باید اینجوری درخواست بدن که مولتی پارامتریک MRI پروستا. این چند تا MRI مختلف هست، اینا رو مچ میکنن، بررسی میکنن و گزارش میدن. بعد پایردی گزارش میشه، اگه پایرد 3 باشه مشکوکه و 4 و 5 دیگه ریسک تحتیلشون خیلی بالاتر هست. اما روتین ترین حالتش تست پی اس اس دیگه به توتال هست، اگر بیشتر از 18% یا بعضی ها میگن بیشتر از 20% بود نرمال محسوب میشه و نیاز پیگیری فقط داره بیمار. اما اگر زیر این عدد بود دیگه ما برای بیمار حتما بیوپسی یا مراحل بعدی رو انجام بدیم. پس سهم این توضیحات که از کنم خدمتون، گزینه سوم که در محضه خاکستریه و نیاز به بررسی تکمیلی داره بیمار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر فتاحی، بسیار سپاسگزارم از شما، هم در مورد پرسش برنامه هم در مورد محور موضوعی. خیلی از دانش شما استفاده کردیم و فکر میکنم دوستان عزیز حداقل در مورد این سه تا کانسر اطلاعات به روزی رو دریافت کردن که انشالله بتونن به بیمارانشون خدمت بکنن. بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده.
متشکرم، باز هم ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. توضیحات جناب آقای دکتر بهروز فتاحی، جراح و کلیه، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری رو در عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص کیس برنامه تقدیم شما عزیزان کرد. خب یکی از موضوعاتی که اهمیت داره در سلامت مردان این هست که اعضای خانواده به هم دیگه بگن. آگاهی سازی بسیار بسیار نقش کلیدی داره، یعنی دوستان وقتی با هم نشستیم داریم حرف میزنیم از همه چی صحبت میکنیم، یه مقداری در مورد سلامتی خودمونم آقایون منظورمه با هم دیگه صحبت بکنیم، فلان آزمایش دادی، وضعیت چی جوریه، شما چی کار کردی، از همه چی میگیم، از این موضوع هم بگیم که وضعیت سلامتیمون چگونه است و به خصوص در مورد سرطان پروستات که غربالگری داره، یا مثلا اینکه که اگر ادراری خونی هست حتما به پیگیری بشه. اینا هم موضوعاتی هست که اگه دهن به دهن بگی